پرسیدن جواب بدیم. پرسیدن که کسی امتحانی دارد، باید درس بخوند و در این امتحان باید موفق بشه، حالا مثل بچه کنکوریا یا امثال اینا. و بعد سوال کردن که خیلی خوب، اگر که درس رو بخواند نمیتواند روزه بگیرد، آیا این مجوز افطار هست که روزشو بخورد و درسشو بخواند، یا این مجوز افطار نیست؟ جوابش چیه؟ حالا جوابش اینه که حضرت عباس ما هم درس خوندیم، عواستون هست روزامون هم نخوندیم، پس نگه درس خوندن چه وقتی داره با این که اگر بخواد روزه بگیرد درس نمیتوند بخونه؟ اتفاقا شکم پره که مغز کار دیگه نمی کند و این آقایی را شکم گرسنه باشد، قدرت فهم و درک به مراتب بیشتر میشه. ترجمه میکنه شکم که سیر بشه و بیاد بالا، قدرت فهم و درک کم میشه. این حتی علم پزشکی هم ثابت کرد شکم گرسنه باشه، توجه میکنید، نه گرسنه که بمیرد، گرسنه که خالی باشه از غذا، اتفاقا فهم و درک بیشتر میشه. توجه میکنید درس خوندن مجوز افطار نیست. میگن اگه بله میخوام روزه که میگیرن تمام طول روز رو بخوابن، خب کی تا حالا اینجوری روزه گرفته که از اذان صبح تا اذان مغرب بخوابن بعدش هم بلند شد و بگه من روزه میگرفتم؟ خب روزه تو بگیر، حالا درس خوندن رو یه مقداری به شب منتقل کنن، شب و بیدار باشن، از اون طرف نماز صبح شروع کنن، یه قدر استراحت کنن، دوباره بلند شن درسشون رو بخونن. ای که درس خوندن و امتحان داشتن مجوز برای افطار باشن هیچ وجهی نداره. بله اگر کسی بیمار و بیمار چه دارد؟ و این آدم بیمار روزه برش ضرر دارد، حالا بیماریش هرچه هست، پزشکش گفته شما نمیتونی روزه بگیری، روزه برات ضرر دارد، بله اون مجوز افطار ضرر داشته باشد روزه برش، روزشو بخورد. اما اگر حتی بیماریست که قرصش و آمپولش و اینا را میتواند که منتقل کند به چه؟ به فاصله بین افطار و تا سحر، و روزه دکتر میگه نه برای شما مشکلی نداره، و بگیر روزش برای چه افطار کنه؟ یعنی مطلق بیماری هم مجوز افطار نیست، بیماری که موجب ضرر باشد روزه گرفتن برش، یعنی روزه بیماریش رو تشدید بکنن، روزه بیماری رو بیشتر بکنن. بله او میشه مجوز افطار. در غیر این صورت نه، برای چی روزش رو افطار کنه؟ خب اینم حالا یه مسئله برای روزه که پرسیده بودن و خدمتتون عرض کردم. یه صلواتی بخواستم. آیه قبلی که دیرو خوندی تحدی قرآن کریم، تحدی یعنی مبارز طلبی، تحدی یعنی شما میگید کیه که میتواند با من مقابله کنه. قرآن میگه اگر کسی شک دارد این کتاب مال غیر خدا روست، خب این یه کتابه، تو دنیا چقدر کتاب داری؟ الا ماشاءالله، اینم یه کتاب. خب اگه کسی فکر میکند این کتاب مثل بقیه این کتاب هاست، اگه کسی فکر میکند این کتاب هم بله بفرمایید نوشته یه آدم و جمع آوری شده یه آدم هست، منطقه اون کتابی که من نوشتم مؤلفش منم، این کتاب بلا تشبیه و با استغفار مؤلف این کتاب شخصی است به نام محمد بن عبد الله صلی الله علیه و آله. اگر کسی یه همچین توهمی داره، یه همچین اشتباهی میکنه، خیلی خوب قرآن میگه خب مثلشو بیار. ببینید مثال برای شما بزنم. حافظ یک غزل سرای بزرگ فارسی است، درست آقای دکتر؟ ولو اینکه حافظ خیلی مقام شعرش بلند است، اما آیا کسی دیگه نمیتواند غزل مثل حافظ بگن؟ با اینکه حافظ غزل سرای بزرگی است، اما دیگران هم میتوانند مثل حافظ، حالا ولو همه نه، اما یه تعداد از اونایی که بفرمایید که تبحر و تخصص در فن غزل سرایی داشته باشه، میتوانند که حول و حوش غزلهای حافظ رو بگن. رباعیات عمر خیام خیلی خوب، رباعیات معروفی است. آیا دیگه هیچ شاعر نمیتواند مثل عمر خیام نیشابوری رباعی بگه؟ سعدی شیرین سخن شیرازی توجه می‌فرمایید نظم و نثر را استاد است و به عالی میگوید. آیا ما دیگه مثل سعدی کسی نمیتواند نظم و نثر بگه؟ ببینید هر چیزی که مال بشر باشد دیگران میتونن بیان از اون بهتر رو چیکار کنه؟ انجام بده. هر چی که مال بشر باشد انجام بکنه. کتاب هم از این مستثنا نیست، کتاب بشری هر چی که باشد، مؤلفش هر چی که دانشمند باشد، هر چی که متخصص باشد، می تواند یه انسان دیگه بیاد مثلش رو بیاره یا از اون چی بهترش رو بیاره. چون انسان ها می تونن که یکی رو دست یکی دیگه رو بیاره، توجه می کنه. اما اگر کتاب خدا باشه، اون دیگه مال زیان نیست، حتی مال پیامبر خاتم نیست صلی الله علیه و سلم. کتاب خداست. ان کنتم فی ریب علی ما نزلنا، بله ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا، اگر شما شک دارید این کتاب مال خداست، شک دارید این کتاب رو ما نازل کرده ایم بر بنده خودمون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم فعتو به صورت مثله، یه سوره مثلش کنید، یه سوره توجه میکنید. قرآن بیش از 6000 آیه داره، میگه یه سوره بیارید مثل سوره کوثر، 3 آیه یه خط، اگه میتونید بیارید بردارید بیارید. توجه میکنید؟ این اگه کتاب کتاب بشر بود، مثل مانندش قابل چه بود؟ قابل آفرینش بود. دیگران هم می آمدن می گفتن مثل مانندش. میگن که شک دارید بیارید، وقت او شهده هر کی هم میخوان کمک میگیری کمک بگیر، من دون الله ان کنتم صادقین. اگه راست میگید بیارید. ببینید مسلمان اسلام چقدر دشمن داره الا ماشاءالله. از ظهور اسلام تا امروز ندای تحدی قرآن بلنده، یه سوره بیارید مثل این سوره، یه سوره. و این تحدی قرآن تا امروز ادامه داره و هیچ کس مثل قرآن را نتوانسته است. در نتیجه خدا همین را نشانه چه می داند؟ نشانه دو چیز. یک، قرآن معجزه است. قرآن معجزه است. دو، قرآن بهترین دلیل است برای نبوت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله. حالا باز معجزه قرآن رو تو دنبالش نگاه کنید. آیه امروز، فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ، پس. این پس میخورد به کدوم پیش؟ این پس میخورد به دعوت تحدی. بیارید مثلش، اگه میتونید بیارید مثل قرآن بیارید. ببینید ما تو عرب شاعران بزرگ دارید، نویسندگان بزرگ دارید، متفکران بزرگ دارید، خیلی خوب سخنوران بزرگ دارید. اصلا عربا هنرشون همین است، حرف زدن. همین امروز هم همین جمعه دارید، فقط برای شما حرف میزنن، قشنگم حرف میزنن، خیلی خوب. اما مرد عمل و اینا توشون کم پیدا میشن. خیلی خوب، این قرآن هم حرف دیگه، کلام دیگه، کتاب است. خب مثلشو بیارید. تمام دستاشونو میبرن بارد میکن، مثل این قرآن کسی نمیتواند بیارید. دکتر شبلی شمایل، مال قرن 19 است، مادیست، مروج افکار و آراء داروین انگلیسی است در جهان عرب، اصالتا لبنانی است و در مصر زندگی میکند. این آقای دکتر خدا را قبول ندارد، خدا را قبول ندارد، مرده در قرن 19. خیلی خوب، خدا را قبول ندارد. کتاب نقد فلسفه داروین جد ما مرحوم آیت الله آقای عاشقمند رضا رد حرفای اوست. خیلی خوب، این یه قصیده داره، میگه اینی کفرتو، میگه مردم، قصیده معروفیست، بلند، میگه من به پیامبر خاتم به محمد کافر هستم. میگه من قبولش ندارم. اما فکیف اکفر، اما چگونه کافر بشم؟ به محکم آیاته. میگه خودشا خداشا قبول ندارم. وقتی کسی خدا را قبول نداره، رسول خدا را قبول داره؟ رسولش هم قبول ندارد دیگه. او خدا را اصلا منکره. کسی که خدا را منکره، فرستاده خدا را هم قبول نداره. اما میگه این کتابش را من نمیتونم بهش کفر بدم زن. این کتاب محکم آیات است، قابل این که بهش کافر بشم نیست. این کتاب کتاب بشر نیست. آخرش خدا را قبول نمی کنه، پیغمبرم به نبوت رسالت قبول نداره، اما میگه این کتاب مال آدمیزاد نیست، بشر نمیتواند مثل این کتاب بیارد. بهش میگه این کتاب پس مال کیه؟ میگه نمیدونم. این محکم آیاتی که به نام قرآن آورده است، در مقابل قرآن من سر تعظیم میارم. این کتاب انسان و بشر نیست، اما نه خدا قبول داره نه پیغمبر. ببین قرآن اینه، یعنی کسی قرآن رو نمیتواند نفی کنه. لذا میفرماید فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا، اگه شما یه دونه سوره مثل قرآن نمیارید، انجام نمیدید که یه سوره مثل قرآن بیارید. بعد میگه وَلَنْ تَفْعَلُوا. آقای دکتر، لَنْ برای نفی ابد، درسته؟ میگه نه تنها نمیارید، بلکه نه، این معجزه قرآن خودش، بلکه لن نفی ابد، یعنی الا ابد الآباد هم کسی نمیتونه مثلش بیاره. ترجمه میکنید؟ یا خیلی شما میگید آقا بشر میتونه خودش پرواز کنه، شما میگید که نه. حالا مثلا یه دستگاه های آمده به دستشون میبندن، به پاشون میبندن، اینا رو از زمین بلند میکنه، جا به جا میکنه. خیلی خوب، پس الان پرواز میشد کرد دیگه، هواپیما و هلیکوپتر و اینا نمیخواد، این لباس رو میپوشه، روی اون سکو قرار میگیره و بعد اون لباس رو روشن میکنه، اون سکو رو روشن میکنه، بلند میشن از زمین، هر جایی هم بخوان حرکت میکنه. درست شد؟ خب بشر یه کارهایی میتواند انجام بده. آیا بشر میتواند مثل این قرآن بیارد؟ میگه خود قرآن تا قیامت هم نمیتونه مثلش بیارد، تا ابدالآبادم نمیتواند مثلش بیارد. ببینید این خیلی حرف است، میگه شما مثلش نمیارید و لن تفعل. این هم یه معجزه قرآن. خب خیلی کارا نمیشده، حالا میشه. خیلی خوب، ولی قرآن میگه مثل قرآن را تا قیامت کسی نمیتونه. دقت کردید؟ و هرگز شما نمیتوانید مثل قرآن بیارید. حالا که این قرآن رو مثلش نمیتونید بیارید، پس در مقابل خدای قرآن که فرستنده قرآن است چی بیارید؟ ایمان بیارید. قبول کنید خدا رو وقتی نمیتونید مثلش بیارید. خدا رو قبول کنید فرستنده قرآن. پیغمبر خدا رو قبول کنید، کسی که این قرآن بر او چی شده؟ نازل شده. قبولش کنید دیگه. نمیشد که یعنی شبلی شمایه توی به قول امروزی ها توی چی؟ چالش، پارادوکس میگن آقای دکتر، در یک پارادوکس چالش قرار گرفته. میگه خدا را قبول ندارم، پیغمبر خدا را قبول ندارم، اما قرآن را قبول دارم. اگه قرآن را قبول میکنی، باید فرستنده قرآن را هم که خداست بپذیری. اگر فرستنده قرآن را پذیرفتی، این قرآن که همینجور به دست ما نرسیده است، یه واسطه داشته. این قرآن نازل شده است بر پیامبر خاتم، به واسطه پیامبر خاتم به ما رسیده است، پس رسول خدا را هم باید بپذیری. درست شد؟ لذا می‌فرماید حالا که مثلش نمی‌تونید بیارید، فت تحتق النار التي وقودها الناس والحجاره. حالا که نمیتونید نسیشو بیارید، حواست رو جمع کنید و ایمان بیارید. اگه بهش ایمان نیاوردید، اون وقت پس این فا فای چیز جزای شد. این لم تفعلو، پس اگر شما مثل قرآن نمیارید و هرگز نمیتونید بیارید، خب چیکار کنید حالا؟ فتقو النار، پس بترهید، بپترسید و بپرهیزید از اون آتشی، از اون آتشی. آتش کجاست؟ وقودها الناس، از اون آتشی که شما تو دنیا میخوای آتش روشن کنی. چی میخوای؟ باید یه چیزی باشه که آتش بگیرن، درسته؟ باید که چوبی باشه، بنزینی باشه، نفتی باشه، پارچه‌ای باشه، پشمی باشه، فرشی باشه. خیلی خوب، میگه آتش ما که تو جهنم، اونجا نه هیزم میخواد، نه هیچ، نه بنزین میخواد، نه نفت میخواد، نه هیچی. هیزم آتش جهنم چیست؟ میگه الناس. هیزم آتش جهنم خود مردم، خود مردم. میفهمی یعنی چی؟ یعنی از تو درون خود جهنمی ها آتش میاد بیرون. چی میشه؟ اون دنیا با این دنیا حسابش با هم چه دارد؟ اما فرق اون دنیا با این دنیا فرق. تا نریم نمیفهمی که فرقش چیست. گفت حلوای تن تنان تا نخوری نده. ما تو این دنیا، دنیای ما دنیای مادیست، اون دنیا یه دنیای دیگر است. اون دنیا حساب و کتاب چجوریه، اوضای اون دنیا چجوریست، نمیدونیم، هیچی نمیدونیم. فقط میدانیم خدا میگه زندگی اون دنیا حیات واقعی است. این دارم آخرته لهیان حیوان، میگه حیات واقعی که این دنیا نیست، که حیات واقعی اون دنیاییست که قراره بریم. خب آقای دکتر مثنوی شما بخونید که من رو منبر نخونم. من چه درسم ها؟ کی زمردن کم شدن. میگه من از مردن کم نمیشم. آدم که میمیرد تازه چه میشه؟ تازه زنده تر میشه. الناس، کلام امیرالمومنین علیه السلام، الناس نیامون فاذا ماتوا انتبهوا. مردم خوابن، تازه وقتی میمیرند از خواب بیدار میشن. این کلام امیر علیه السلام. یعنی مرگ مثل بیداری است. مرگ چیزی تازه. بله، مثال برای شما بزنم. اون وقتی که من و شما در رحم مادرمون بودیم، جنینی بودیم در رحم مادر، دنیامون چقدر بود؟ تمام دنیامون رحم مادر بود، درسته؟ غیر رحم مادر که دسترسی جایی نداشتیم، تمام دنیای ما رحم مادر بود. بعد 9 ماه به دنیا آمدیم، اومدیم روی این دنیا، تو این دنیا، رو کره زمین. کره زمین و دنیایی که توش آمدیم نسبت به رحم مادرمون چقدر بزرگتره؟ قابل مقایسه نیست. الکلام به مراتب بیشتر قصه دنیای ماست و دنیای دیگر. یعنی وقتی ما تازه منتقل به اون دنیا میشیم، این دنیا رو میبینیم چقدر کوچولو بود، این عجب جایی بود ما توش بودیم. این میشن مثل یه زندان، از دنیا سجن و اینه ها، یه زندان مثل یه چهاردیواری. اونجا که میری میبینی اوه اونجا چه زندگانیست و اونجا چه تشکیلاتیست و چه قضاییست، اصلا یک قابل مقایسه با زندگی نیست. حالا که اینجور شد، زندگیش اصلا با زندگی ما تو دنیا قابل مقایسه نیست. بهشتش هم همینجور، جهنمش هم همینجور. بهشتی ها را میگه جنات تجری من تحت هل انها، این بچه هم را میفتن، بله بعد از ظهر میرن تو یه باقی از تو بازار، یه جوق آب دارد زیر پاشون میرد و فکر میکنم که بهشت همین است، جنات باغهایی که جوی آبم از زیرش میرد. میگد که خب همین بهشت است. بعضیشون هم اونقدر نادونن که میگن خب سیلی نه به از حلوای نسیه، ما همین جا رو برای خودمون بهشت. نه، او جنات تجری من تحتها الانهار، او اصلا توی دنیا تو تصورش هم نمیتونی بکنی چی چیه، تصورش هم نمیتونی بکنی چی چیه. خب حتی اینایی که تو قرآنه، جنات و نهر و باغ و حورالعین و غلمان و اینا همه به عنوان یک مثال هایی بدانی، قصر و اینا مثال هاییست که دارد میگه زندگی اون دنیا از این حرفا برده. اصلا ما توی دنیا نمیتونیم تصور صحیحی از اون داشته باشیم. این کلام امیرالمومنین یه خانم پروفسور، اسمش آقای دکتر بگید چی؟ آن ماری شیمل، این پروفسوره، رو قبرش یه زن خارجیست، اهل کجاست؟ آلمانیه، آلمانیست، مسلمان هم نیست و مسیحیست. این کلام امیرالمومنین رو وصیت کرده رو سنگ قبرش بنویسه، نوشتن الان هست، الناس و نیام از آماتو انتبه، مردم خوابن وقتی میمیرن بیدار میشن تازه. توجه میکنید؟ خب حالا که زندگی اون دنیا یه زندگی دیگریست، آتش اون دنیا غیر آتش این دنیا. لذا میگه آتش اون دنیا نه هیزم میخواد، نه نفت میخواد، نه بنزین میخواد، هیچی نمیخواد. آتش از کجا میاد؟ از تو درون خود جهنمی ها، همون کارهایی که کردن، همون چیزهایی که خوردن، اینا همه آتش میشه، از درونشون میزنه. توجه کردی؟ اینجوری میشه. میفرماد وقودها، وقود یعنی چه؟ بفرمایید آتش رو میگن چی؟ سوختش. سوخت این آتش چیه؟ این آتش از کجا بلند میشه؟ میگه ناس، از خود مردم، از خود مردم. خیلی هم تعجب نکنید، قرآن میگه اینایی که مال یتیم میخورن چی؟ یاکلون فی بطونهم نارا، اینا تو شکماشون آتیش دارن ذخیره میکنن. و الان مال یتیم رو میخورند و بله خونه باش میسازند و زندگی درست میکنند و همه چی، هیچیشون هم نمیشن، تو شکنش هم آتیش نیست، میخورد و چاق و چله تر هم میشن. آتیشش کی معلوم میشه؟
او دنیا کنار. این مال یتیمی که خورده، آتشی که خورده، از درونش سر میکشه. توجه کردی چه اوضاعی است اونجا؟ بله نمیدونی، انشالله هیچ وقت هم نبینیم جهنم را. به برکت چی؟ به برکت مولامون امیر المؤمنین علی بن ابی طالب قسیم الجنت و النار. درست شد؟ آقا قسمت میکنه دیگه. قسیم الجنت و النار کیه؟ علی. پیامبر خدا و امیر المؤمنین میفرمایند علی جان شما قسمت کن. قسمت کن یعنی چی؟ یعنی بگو کیا برن جهنم، کیا برن بهش. وقت ما انشاءالله شیعه علی نباشیم، مهم به علی که اسمیم. آقا انشاءالله حواسشون را به دوستانشون میکنن. چرا؟ چون مراعات دوست از صفت چیز؟ از صفت مردان است. درسته یا نه؟ یه مرد دست دوستش وقتی احتیاج داره میگیرد یا نمیگیرد؟ میگیرد. اگه مرد و مردانگی دارد میگیرد. و شاد مردان کیست؟ امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات و سلام. بنابراین ما دوست علی که هستیم، شیعه هم که نباشیم، پیروان هم که نباشیم، کارمون هم با کار علی فرق میکند که دارد. خب اما حضرت عباسی علی رو دوست دارد. دوستن باید دست دوست رو بگیرن و این از خصوصیات مردانگی است و علی شاه مردان است. از حاشا و کلبا که دوستان علی برن تو جهنم. اما باید حواسمون هم جمع، باید دوستیمون هم ثابت کنیم. دوستم مخالف میل دوستش رفتار نمی کنه. شما اگر بچه دو یه میوه دوست نداره، شما اون میوه رو بخرین ببرین تو خودی بگین بابا جون دوست داشتم این میوه رو بابا خریدم، به شما میگه چی؟ میگه بابا شما که میتونی به این میدار دوست نداره، از اینو برای چی برای من خریدی؟ اما دوستم باید مطابق میل دوستش رفتار کنه. ما اگر بخوانیم دوست امیرالمومنین رو دوست بداریم، کاری هم نباید بکنیم که امیرالمومنین چی؟ از دست من و شما مکدر بشن، ناراحت بشن. از تو اگه دوست ما هستی این چه کاریست؟ این چه رفتاریست؟ این چه کرداریست؟ ما باید حواسمون جمع باشد. بگذاریم هیزم آتش جهنم، سوخت آتش جهنم چیست؟ ناس خود من و الحجار و چی؟ و سنگ. مردم و سنگ. این سنگ شما 50 تا چه روش بریزید؟ 50 تا دلده بنزین روش بریزید، آتش بزنید، سنگ میسوزه؟ هیچ چیزی نگفت زغال سنگا، نگفت سنگ کبریتا، کبریت هم از سنگ دیگه. خب نه میگه سنگ. و سنگ تو این دنیا نمی سوزن، سنگ نمی سوزن. اما او دنیا میگه اصلا سنگ هاییست که از توش آتیش یاد بگه. هیزم جهنم مردم هم تا سنگ ها. خب در حالی که سنگ های این دنیا نمی سوزن، اما سنگ های اون دنیا نه تنها می سوزد
بلکه از تو دلش آتش میاد بیرون.
چه جوریش نمیده؟
خب کیا رو میبرن جهنم؟ شروع آیه که امسال شروع کردیم با یا ایها الناس، این مردم، حالا میگه اعدت للکافرین، این آتش جهنمی که گفت هیزمش خود مردم هست و سنگها، این آتش جهنم اعدت فعل مجرور آماده شده است، مهیا شده است للکافرین. آیا مال همه این مردمه؟ یه نه، مال کافر هست و عدت للکافر. کافر ها میرن اونجا، اونایی که گفتن خدا نیست، اونایی که گفتن امیر المؤمنین، اونایی که گفتن رسول خدا نیست، اونایی که گفتن علی وسیع رسول خدا نیست، اونایی که گفتن قرآن کتاب خدا نیست، و عدت للکافرین، این جهنم این نار مال ایناست. وقتی و عدت للکافرین رو میگن آدم یه نفس میکشه، دیگه پس دیگه شامل حال ما نمیشن، ها میشن تو نمیشن. از قدیم گفتن اثبات شی نفی ما ادا نمیکنه. من اگر گفتم حضرت عالی عبدهی بسیار خوب هستند، یعنی نه این که بقیه چی هم میگه این آتش مال کافرینه. خب و عدت للکافرین، لام اختصاص نیست، لام خب و عدت للکافرین برای اثبات میکند که این آتش مال کافرینه. خب غیر کافرین هم میتونن برن، منافقین هم میرن، بله منافق هم کافره، منافق ظاهرش اسلام، واقعش کافره، پس اونم میره. خب دیگه چی؟ دیگه گناهکاران میرن. خب گناهکاران انشاءالله اگه توبه کنن، اگر استغفار کنن، اگر شفاعت شفیعان روز جزا شامل حالشون بشن، شفاعت حسین زهرا شامل حالشون بشه، مغفرت الهی شامل حالشون بشه، نه اگه شامل حالشون نشه کار سخت میشه دیگه، تعجب بودی. خب این آیه قرآن عرض من تمام آیه تمام شد، رفتن در خانه شیر خواهی موسیقی. معلوم میشه تو جلسه حاجت من درسته، چون من این دستای بسر با با این دستای کچلوش این دره های بزرگ رو باز میکن. آقا طفل شیر خواه در هیچ آیین و مذهب گناه نداره. طفل شیرخان حسین علی اصغر حالا میخواد ولادتش روز عاشورا باشه، میخواد در روز عاشورا شیش ماهش باشه، در هر صورت این طفل شیرخان رزیله، بچه شیرخان که گناه نداره. لذا بابا ابو عبدالله در وداع دلدان تشریف آوردن پشت خیمه ها، وقتی که آن را پشت خیمه ها بودن صدای گریه آزادشون علی اصغر را شنید. بر اساس اون چی که در مقاتل فرموده باشند، ایتیم
بعضی گفتن خانم مادرش فاطمه زهرا